دکتر دیوید ای. دسیلوا اوبرانیان جلسه 9. اوبرانیان 10. 1-9-39 برای رستگاری پایدار باشید. 2024 دیوید دسیلوا و تد هیلبرانت. نویسنده در طول خطبه خود به تناوب به شرح و تفسیر پرداخته است. اما بخش‌های طولانی‌تر شرح و تفسیر را به اواسط و انتهای خطبه مکول کرده است. اوبرانیان ساعت 7:01 تا ساعت 10:18 بخش کاملی از شرح و تفسیر درباره کار کاهنی عیسی و اهمیت آن است. اکنون از آیات 10-19 تا پایان خطبه به بخش طولانی از نصایح می‌رسیم. بخش اول این نصیحت آیات ساعت 10:19 تا 25 از اهمیت ویژه‌هایی برخوردار است. نویسنده این نکته را برای شنوندگان خود برجسته کرده است، زیرا زبان آیات ساعت 10:19 تا 24 به طور خاص به زبان عبرانیان ساعت 4:14 تا 16 باز می‌گردد، نصیحتی که پیش از این کلام محوری در مورد کهانت عیسی آمده است. با این کار، او اساساً قلب نصیحت خود را به شنوندگان مشخص می‌کند که به اعتراف یا اقرار امید خود به مسیح پایبند باشند و با جسارت به جامعه مسیحی نزدیکتر شوند، جایی که میتوان به تخت فیض، تخت خدا، نیز نزدیک شد. با تکرار نصایح آیات 14 تا 16 از باب 4، عبرانیان آیات 19 تا 25 پاسخ مناسب به هدیه گرانبهای مسیح برای دسترسی به خدا را تشریح می کند، اما به طور خاص بر جنبه جمعی این پاسخ، یعنی اهمیت عدم ترک گردهمایی مسیحیان با هم تمرکز می کند. این گردهمایی همچنین جایی است که فرد به تخت فیض نزدیک می شود. آیات 26 تا 31 از باب 10، باب تصویر کشیدن عواقب وحشتناکی که در پی واکنش ناعادلانه و ناسپاسانه نادیده گرفتن یا دور انداختن هدایای گرانبهای مسیح رخ می‌دهد، از این نصایح مثبت پشتیبانی می‌کند. این متن به طور استراتژیک دور شدن از گروه را به عنوان یک گناه عمدی تفسیر می‌کند که هیچ قربانی برای آن باقی نمانده است. در آیات ساعت 10:32-39 نویسنده از شنوندگان دعوت می‌کند تا به مسیری که در گذشته با چنان شرافتی دنبال کرده بودند و تا حد زیادی هنوز هم دنبال می‌کنند ادامه دهند و با نقل قولی از مرجع باستانی که اثرات مفید، اثرات سودمند، وفادار ماندن و استوار ماندن و همچنین اثرات مخرب عقب نشینی یا کنارگیری را تایید می‌کند، به پایان می‌رساند. نویسنده به صراحت از شنوندگان دعوت می‌کند تا با کسانی که ایمان نشان می‌دهند و وفادار و استوار می‌مانند، همزادپنداری کنند، نه با کسانی که عقب‌نشینی می‌کنند. شناسایی ایمان یا توکل به عنوان کیفیتی که منجر به حفظ جان می‌شود، نویسنده را به بسط معنا و جایگاه ایمان در فصل 11 سوق می‌دهد. بنابراین، فصل معروف ایمان، ستایش در باب فضیلت پیستیس یا ایمان به طور طبیعی از نصیحت در آیات ساعت 10:19-39 سرچشمه می گیرد. عبرانیان ساعت 12:01-3 ستایش در باب ایمان را با نصیحتی مبتنی بر الگوی خود عیسی به پایان می رساند که ایمان را به کاملترین و بی‌نقص‌ترین شکل ممکن نشان می دهد. همچنین به سلسله ای از توصیه های مرتبط برای استقامت که در ادامه فصل 12 آمده است، اشاره می کند. این خطبه در فصل 13 با دستورالعمل ها و توصیه های اخلاقی به پایان می رسد که چگونگی تحقق توصیه فصل 12، آیه 28، یعنی اینکه مؤمنان به شکرگزاری پایبند باشند و از طریق آن خدا را به شیوه‌های پسندیده پرستش کنند، را شرح می دهد. خدمت متقابل، توکل مداوم به حامی الهی، وفاداری به عیسی و عبادت، همگی جنبه‌های اساسی این تجلی شکرگزاری برای آنچه مؤمنان در تکان آخرالزمانی دریافت می‌کنند، یعنی ورود به پادشاهی تزلزل‌ناپذیر هستند. پس از پایان پیامی که واعظ در فصل 5 هشدار داده بود، آیه 11 طولانی و دشوار خواهد بود و اکنون حقایقی را که آشکار کرده است، در مورد وضعیت شنونده به کار می‌بره. بنابراین، خواهران و برادران، از آنجا که به وسیله خون عیسی ما جسارت ورود به اماکن مقدس را از طریق مسیر جدید و زنده‌ای که او از طریق پرده، یعنی از طریق بدن خود برای ما گشوده است، داریم و از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانواده خدا داریم، بیایید با قلبی راست و اطمینانی از اعتماد، پس از پاشیدن دلهایمان از وجدان بد و شستن بدنهایمان با آب پاک به او نزدیک شویم. بیایید اعتراف امید را بی‌زلزل نگه داریم، زیرا کسی که وعده داده قابل اعتماد است. و بیایید یکدیگر را برای فوران عشق و اعمال نیک در نظر بگیریم و از جمع شدن با یکدیگر دست نکشیم، همانطور که عادت برخی است بلکه یکدیگر را تشویق کنیم و این بیشتر از هر زمان دیگری است که می‌بینید اون روز نزدیکتر می‌شود. نویسنده در اینجا دو نکته اساسی را که مخاطبان اکنون دارند برجسته می‌کند. اول، برای ورود به اماکن مقدس جسارت لازم است. دوم، یک کاهن اعظم بزرگ بر خاندان خدا باید آنها را در سفر مسیحیشان به جلو سوق دهد. به آنها چیزی عطا شده است که مردمان هیچ عصر پیشینی از آن برخوردار نبودند، تقدیسی که به آنها اجازه می‌دهد نه تنها از آستانه زمینی، بلکه از آستانه‌های آسمانی و قدسالاقداس عبور کنند و در حضور خدا بایستند. برخورداری مؤمنان از مجوز ورود به اماکن مقدس، ورود پیشین مسیح به اماکن مقدس، به ویژه به عنوان پیشگام ما را به یاد می آورد. عیسی از پشت پرده عبور کرد و امید مؤمنان ریسمانی است که آنها را به او و سرنوشتشان متصل نگه می دارد. اکنون نویسنده کشف آن راه جدید و زنده از میان پرده، راه ورود به اماکن مقدس که قبلا تحت عهد اول پنهان شده بود را جشن می گیرد و این واقعیت را که او و جماعتش کاملا آماده عبور از آن نیز بودند، جشن می گیرد. نویسنده با صحبت‌های باشکوه در مورد دسترسی آنها به خدا و جایگاهشان در خانه خدا می‌کوشد تا در میان چالش‌هایشان اعتماد به نفس را در مؤمنان ایجاد کند و به آنها جهتگیری امیدوارانه‌ای بدهد. سرنوشت باشکوه آنها تا زمانی که اعتماد به نفس و جسارت لازم برای ادامه حرکت به سوی آن را داشته باشند، تضمین شده است. با توجه به مزایایی که مؤمنان از آن برخوردارند، نویسنده از آنها می‌خواهد که به خدا نزدیک شوند. این درست نقطه مقابل عقب‌نشینی است، یعنی همون مسیر جایگزین پیش روی آنها که نویسنده از در نظر گرفتن اون توسط برخی از شنوندگان بیم داره و میدونه که برخی دیگر نیز با کنارگیری از اجتماع شروع به اجرای آن کردند. آنها با بهره‌مندی از مزایای قربانی عیسی خود را برای ورود به حضور مقدس خدا آماده کردند، چرا که از نظر جسم و قلب برای این روی کرد مطمئن به خدا پاک شدند. خون عیسی به طور استعاری قلب‌های آنها را پاشیده تا از آلودگی وجدان بد پاک شوند که موضوع اصلی آیات 9 تا 2 آیه 18 بوده است. نشانه بیرونی و قابل مشاهده این تطهیر درونی شستن بدنهای آنها با آب پاک است که به احتمال زیاد اشارهایی به غسل تعمید است که به عنوان ورود جهانی به جامعه مسیحی عمل می کرد. استفاده نویسنده از زبان پاکی در این مرحله، یعنی پاشیدن آب بر قلب و شستن بدن با آب پاک، همچنین تفاوت‌ها و از این رو مرزهای بین کسانی که در داخل گروه مسیحی هستند و کسانی که در خارج از آن هستند و با اعمال مردهایی که مشخصه زندگی آنهاست، آلوده باقی میمانند را تقویت می‌کند. مؤمنان به عنوان افرادی که با این فرایند منحصر به فرد تطهیر و تقدیس متمایز شدند، دیگر با همسایگان خود یکسان نیستند، بلکه توسط خود خدا از همسایگان خود متمایز شدند. و این بسیار به نفع آنهاست، مهم نیست که همسایگانشان چقدر تلاش کنند تا آنها را به گونهای دیگر احساس کنند. نزدیک شدن، مسلماً پیشنهادی مبهم برای یک مسیر عملی است، اما حداقل به شنوندگان کمک می‌کند تا به جای قطع سفرشان در جامعه مسیحی باقی بمانند و به حرکت به سمت هدف زیارت مسیحی خود ادامه دهند. نویسنده همچنین بار دیگر شنوندگان را فرا می‌خواند تا اعتراف به امید را بی‌زلزله نگه دارند، همانطور که قبلا در آیه 3، آیه 6 و آیه 4، آیه 14 انجام داده بود. تکرار این آیه اهمیت این توصیه را برای پایبندی به اعتقادات و انتظارات اصلی فرهنگ مسیحی و همچنین پایبندی به اعتراف عمومی این امید بدون تزلزل، به ویژه از طریق ارتباط مداوم و آشکار با گروه مسیحی و از طریق سرمایه گذاری مداوم از سوی هر عضو بر یک دیگر نشان می دهد. منطقی که واعظ در اینجا برای پایبندی ارائه می دهد، وفاداری یا قابل اعتماد بودن خداوند، کسی که وعده داده است، است. البته این موضوع تا به اینجا موضوع اصلی موعظه بوده است. از عدم تشخیص و احترام نسل خروج به اعتبار خدا که در فصل 3 به اون پرداخته شده است، تا تضمین‌های خدا به ابراهیم برای کمک به اعتماد او که در فصل 6 ذکر شده است، و تضمین‌های خدا به مخاطبان واعظ برای تقویت اعتماد خودشان در فصل‌های 6 تا 8، به ویژه سوگند خدا در مورد کهانت ابدی عیسی و کلام خدا در مورد عهد جدید در ارمیا 31 عیسی اون را آغاز کرد. نمونه نسل بیابان به ویژه شنوندگان را آماده کرده است تا از تشخیص اعتبار کسی که وعده داده است غافل نشوند. نویسنده علاوه بر اعتقاد درونی و شهادت عمومی در مورد امیدی که عیسی برای آنها به ارمغان آورده است، بر سرمایه گذاری و توجه روزافزون به سایر مسیحیان تاکید می کند تا آنها را در سفر رو به جلویشان در برابر جریان خصومت جهان یاری کند. در این بخش از متن، خوانندگان اکثر ترجمه های انگلیسی با مشکلی مواجه می شوند. برای مثال، نرد آیه 24 از فصل 10 را اینگونه ترجمه می کند، بیایید در نظر بگیریم که چگونه یکدیگر را به عشق و اعمال نیک تحریک کنیم. می توان راس، نر و حتی نسخه بهروز شده نرسو را نیز به همین ترتیب مقایسه کرد. در این مرحله، یونانی فقط به ما می گوید، بیایید تا انفجاری از عشق و اعمال نیک به یکدیگر توجه کنیم. هدف از توجه به دیگری، فهمیدن چگونگی وادار کردن دیگری به ابراز عشق و فداکاری بیشتر در اعمال مهربانی نیست. این نوع ترجمه، مانند آنچه در نو یا نرز یافت می شود، مستلزم وارد کردن ایده چگونگی ایجاد انگیزه در متن بین بیایید به یکدیگر توجه کنیم و یکدیگر است. با این حال، تنها فعل در زبان یونانی کت نومن است. بیایید به تأمل ادامه دهیم. بیایید به مشاهده و توجه به یکدیگر ادامه دهیم. یکی دیگر مفعول این فعل است و پاروکسیسم یا فوران عشق و اعمال نیک هدف یا نتیجه عمل است. نویسنده از هر مسیحی می‌خواهد که به شاگردان دیگر خود توجه کند، به آنها، به مبارزاتشان، به چالش‌هایشان نگاه کند و واقعاً آنها را با توجه به نتیجه سرمایه‌گذاری روی آنها ببیند. این نوع نگاه زادگاه مراقبت است که به نوبه خود منجر به عمل هدفمند برای کمک به دیگری در تحمل بار خود و سهیم شدن در خیری می شود که خدا برای او یا برای او می خواهد. بنابراین ترجمه بهتر در حالت معادل تا حدودی کاربردی این خواهد بود که بیایید به نگاه کردن ادامه دهیم، واقعا به یکدیگر نگاه کنیم تا بیشتر یکدیگر را دوست داشته باشیم و برای یکدیگر نیکی کنیم. این با توصیه های نویسنده در سراسر عبرانیان برای ایجاد نوعی روابط و ساختارهای حمایتی در جامعه مسیحی مرتبط است که تحمل بی‌اعتنایی و خصومت از بیرون را ممکن می‌سازد، حتی ترجیحاً به جای اینکه از عشق و رفاقت و احترام متقابل موجود در کلیسا دست بکشیم. عبرانیان 10 آیه 25 این نکته را تقویت می‌کند و با استفاده از تضاد، مسیر اشتباه را در مقابل مسیر سودمند قرار می‌دهد، یعنی نه ترک جمع شدن با یکدیگر، بلکه تشویق یکدیگر. اکنون نویسنده می‌داند که برخی، شاید تعداد بسیار کمی از اعضای جماعت شروع به کنارگیری کردند. با این حال، چنین کنارگیری‌هایی برخلاف هر گونه حس قدردانی است که شامل اعلام آشکار بدهی خود به دهنده و ستایش عمومی از نیکوکاری است که هدایای بزرگی داده است. کنارگیری این تعداد اندک، کسانی را که باقی ماندهند، نیز دل سرد می‌کند و عزم آنها را برای حفظ امید پرهزینه‌شان سست می‌کند. همچنین منابع کلی گروه را برای کمک به یکدیگر در استقامت کاهش می‌دهد. به جای عقب‌نشینی، از آنها خواسته می شود که در تشویق یکدیگر به پایداری و صرف انرژی و منابع بیشتر و بیشتر برای یکدیگر رکتر باشند. نویسنده در اینجا دوباره به طور استراتژیک باید آخرال زمانی اعتراف آنها را به آنها یادآوری می کند. روز ظهور مجدد مسیح، روز داوری خدا، هر لحظه نزدیکتر می شود. همچنان که عقربه‌های آخرال زمان به حرکت خود ادامه می دهند، مومن باید شور و اشتیاقش بیشتر شود، نه کمتر، زیرا این روز پاداشی برای مومنان خواهد بود. تأمل در نزدیکی آن باید به حفظ پشتکار، تعهد و سرمایه گذاری در این فاصله کمک کند. همچنین، همانطور که در ادامه متن، یکی از جدیترین هشدارهایی که نویسنده ارائه خواهد داد، مطرح می شود، این روز مجازات نیز خواهد بود. نویسنده با در نظر گرفتن مسیر جایگزین، بازگشت به سبک زندگی مورد تایید همسایگان بیایمان و کنارگیری از معاشرت‌های آشکار با جامعه مسیحی، از نصیحت مثبت خود پشتیبانی می‌کند. واعظ این کار را با زبانی انجام می‌دهد که به شدت یادآور آیات 4 تا 8 از باب 6 کتاب عبرانیان است. او این روش عمل را به عنوان نشان دادن ناسپاسی شدید محکوم می‌کند که در نهایت نامطلوب است، زیرا هم به ننگ ابدی و هم به سرنوشتی بدتر از مرگ منجر می شود. زیرا اگر پس از دریافت دانش حقیقت، عمدن به گناه ادامه دهیم، دیگر قربانی برای گناهان باقی نمی ماند، بلکه انتظار ترسناکی از داوری و آتشی پرشور باقی می ماند که در آستانه سوختن مخالفان است. هر که شریعت موسی را زیر پا نهد، به گواهی 2 یا 3 شاهد، بدون ترحم کشته می شود. چه مجازات بدتری در انتظار کسانی خواهد بود که پسر خدا را پایمان می کنند و خون عهدی را که به وسیله اون تقدیس شدند، ناپاک می شمارند و به روح فیض بی احترامی می کنند. زیرا ما کسی را می شناسیم که گفت انتقام از آن من است. من تلافی خواهم کرد. و باز هم خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد. افتادن به دست خدای زنده چیز ترسناکی است. منظور نویسنده از گناه در این عبارت، اگر عمدن به گناه ادامه دهیم، در فصل 10، آیات 24 و 25 آمده است. این اشارهای کلی به گناهان مداومی نیست که مؤمن ممکن است با آنها دست و پنجه نرم کند، بلکه به طور خاص‌تر اشارهایی به اعمال کسانی است که با وجود دانستن حقیقت نجات و امیدی که خداوند فراهم می‌کند، با این حال مزایای موقت پنهان کردن یا ترک ارتباط خود با جامعه ایمانداران و با مسیح را انتخاب می‌کنند. چنین افرادی دوستی گناهکاران و لذت موقت از پذیرش در میان گناهکاران را به سختی‌هایی که قوم خدا باید در این دنیا به دلیل خصومت گناهکاران تحمل کنند، ترجیح می‌دهند. وقتی نویسنده می‌گوید اگر ما عمدن یا آگاهانه به گناه ادامه دهیم، او به تمایزی که در تورات، به ویژه در اعداد فصل 19، آیات 22 تا 31 بین گناهانی که به طور غیر عمدی انجام شدند و برای آنها قربانی‌های مقرر شده وجود دارد و گناهانی که متکبرانه یا با دست بالا انجام شدند و فقط مجازات دارند، اشاره می‌کند. اخلاق گرایان یونانی رومی نیز خطای عمدی را محکوم کرده و آن را سزاوار مجازات شدیدتر می‌دانند. واعظ ادعا می‌کند که جدایی از جامعه مسیحی انتخابی داوطلبانه و از روی اراده است، نه اجباری از بیرون. به فرد جدا شده یا مؤمن بزدل اجازه داده نمی شود که با پنهان کردن ارتباط خود با عیسی خیالش راحت شود که تسلیم ضرورت عملی شده است. چنین مسیری همچنان نقض داوطلبانه و عمدی یک پیمان، قانون جهانی عادل و سپاسگزار بودن نسبت به نیکوکاران است. وقتی نویسنده در اینجا می گوید که دیگر قربانی برای گناهان باقی نمانده است، زبانی را تکرار می کند که چند آیه قبلتر در فصل 10 آیه 18 از آن استفاده کرده بود. در آنجا تایید اینکه دیگر قربانی برای گناهان باقی نمانده است، گواهی بر بخشش قاطع و تطهیر وجدان ارائه شده توسط عیسی بود. با این حال اکنون از همون زبان برای تاکید بر اهمیت حفظ آن رابطه با خدا از طریق عیسی پس از شکلگیری آن استفاده می شود. این نه تنها به دلیل ماهیت یک بار برای همیشه قربانی شدن خود توسط عیسی، قربانیایی که دیگر تکرار نخواهد شد، بلکه به دلیل بی‌حرمتی بزرگی است که به خدا و به عیسی واسطه و به خود خون عیسی توسط شخصی که فکر می‌کند چنین هدایایی و چنین رابطه‌ای ارزش حفظ آن را ندارد داده می‌شود. تنها چیزی که برای چنین افرادی باقی می‌ماند داوری خدا، انتظار آتش مشتاقی است که در آستانه سوختن مخالفان است، همانطور که نویسنده در آیه 27 بیان می‌کند. نویسنده از زبان اشعیای 26 آیه 11 استفاده می‌کند، جایی که می‌خوانیم حسادت افراد بی‌سواد را فرا خواهد گرفت و آتش دشمنان را خواهد خورد. اما نویسنده ما این زبان کتاب مقدس را برای تشدید تصویر بست داده است. اکنون حسود خود آتش را به عنوان آتشی غیور توصیف می‌کند. عواقب این امر به دلیل استفاده نویسنده از فعل یونانی مالو با مصدر به جای فعل آینده قریب‌الوقوع‌تر جلوه داده شده است. آتشی آتشین که در آستانه سوختن دشمنان است، آتشی که در شرف سوختن دشمنان است. کسانی که از مسیر عملی پیشنهادی نویسنده سرباز می‌زنند، بیایید به آن نزدیک شویم، آنگاه خود را با چشم‌اندازشون داوری، واقعیتی قریب‌الوقوع روبرو می‌یابیم که شدت آن با استدلال کوچکتر به بزرگتر که نویسنده در آیات 28 و 29 به آن می‌پردازد، افزایش می‌یابد. مورد کوچکتر در این استدلال از تثنیه هفته آیه 6 می آید، جایی که نقض عمدی عهد موسی منجر به اعدام بر اساس شهادت 2 یا 3 شاهد می شد. فرضیه ناگفته در این استدلال این است که عیسی شایسته احترام بیشتری نسبت به موسی است، فرضیه‌ای که خیلی زود در عبرانیان فصل 3 آیات 1 تا 6 مطرح شده بود. نتیجه گیری نویسنده که به شکل یک سوال بیان شده است، مجازات به نسبت بیشتری را برای نقض عمدی پیوند جدید بین عیسی و مؤمنان در نظر می گیرد و در اون صورت سرنوشتی بدتر از مرگ را القا می کند. نویسنده دور شدن از تعهد محکم به گروه را با صریح‌ترین عبارات ارائه می دهد تا چنین عملی را چنان وحشتناک جلوه دهد که غیر قابل تصور باشد. گویی او می گوید اگر برای پذیرش همسایه خود بیش از لطف خدا ارزش قائل هستید، ببینید واقعاً چه می کنید اگر از گروه کنارگیری کنید. این مسیر به عنوان یک حمله سهگانه به شرافت خداوند به تصویر کشیده شده است به ویژه شنیع به این دلیل که چنین حملهایی رابطه حامی پیرو را نقض میکنه و نه قدردانی بلکه توهینی به ولی نعمت الهی است. اول، مرتد کسی است که پسر خدا را پایمال کرده است. یادآوری این که عنوان عیسی پسر خداست که در سراسر خطبه ظاهر شده است، هم گستاخی این توهین را تشدید میکند و هم این توهین را در چارچوب شرافت خود خداوند و از این رو عزم فرضی خداوند برای جلب رضایت متخلفان قرار میدهد. همچنین این تصویری به طرز چشمگیری، طعن‌آمیز و نامناسب است که برای واداشتن شنوندگان به خودداری از انجام چنین توهینی طراحی شده است. در واقع، کسی که اکنون ممکن است مورد تحقیر قرار گیرد و بدین ترتیب پایمال شود، کسی است که به زودی تمام دشمنانش به زیر پاهایش برده خواهند شد، همانطور که نویسنده در عبرانیان ساعت 1:13 و ساعت 10:13 اظهار داشته است. دوم، شخصی که منحرف می شود، خون عهدی را که با آن تقدیس شده است، بی حرمت دانسته است. عهدی که به واسطه آن مؤمنان به طور قطعی و با چنین هزینهایی به خاطر عیسی به نمایندگی از آنها به لطف الهی بازگردانده شدند. در نهایت، کسی که تصمیم می گیرد، مزایای واسطه که بزرگترین آن دسترسی به خدا به عنوان حامی است، ارزش کافی برای تحمل سوء استفاده و تحقیر جامعه را ندارد، در صورت رویگردانی از گروه مسیحی و در نتیجه بی‌حرمتی به روح فیض در ملای عام بر این بی‌ارزشی شهادت می‌دهد. تضاد بین تکبر و ریا، بین توهین یا تحقیر و لطف یا مهربانی، نمی‌توانست از این چشمگیرتر باشد. در واقع، مواجهه با لطف و وعده احسان با توهین، همزمان بسیار نامناسب و به طرز غیرقابل توصیفی احمقانه است. بنابراین، عدم پشتکار به خودی خود شرم‌آور است، زیرا ناسپاسی، پست‌ترین رذیلت را به نمایش می‌گذارد، اما شدیدترین عواقب را نیز به همراه دارد. هرچقدر هم که مزایای حاصل از وساطت پرهزینه عیسی عظیم باشد، زری که از نادیده گرفتن لطف عیسی و لطف خدا ناشی می‌شود، بسیار عظیم است. این اعتقاد که ناسپاس و حتی بیشتر از آن کسی که در ازای لطف توهین را پاسخ می‌دهد، مستحق مجازات است، در قرن اول امری عادی بود. به چالش کشیدن عزت خدا و پسر منجر به این می شود که خدا در مجازات مجرم از عزت آنها دفاع کند. بزرگنمای بزرگی خطا قطعاً نتیجه این توصیف سرگانه اتهام در فصل 10:29 و این پیشنهاد است که چنین بی احترامیایی نمی تواند مجازات مناسبی داشته باشد. نویسنده با نقلهایی از تثنیه 32 سرود موسی از قطعیت چنین مجازاتی پشتیبانی می کند. موضوع اصلی تثنیه 32 این واقعیت است که خداوند از تجاوز به شرافت خود انتقام می گیرد و بنابراین در عبرانیان 10:30-31 می خوانیم، زیرا ما کسی را که گفت انتقام از اون من است، من تلافی خواهم کرد، می شناسیم. و دوباره خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد. انتقام از آن من است، من آن را به عنوان تلاوتی از تثنیه 32:35 با تلفیق قرایت‌های عبری و یونانی از آیه تلافی خواهم کرد. در متن اصلی خود، این وعده‌ای از جانب خدا برای تبریه قوم خود پس از پایمال شدن توسط دشمنانشان بود. با این حال، در اینجا به هشداری خطاب به قوم خدا تبدیل می‌شود. آیه بعدی، خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد، از آیه بعدی، تثنیه 32:36 گرفته شده است. باز هم در متن اصلی خود، مفهوم این است که خداوند قرار است قوم خود را تبریه کند. متن کامل آیه به زبان عبری این است: خداوند قوم خود را تبریه خواهد کرد و بر آنها رحم خواهد نمود. با این حال، فعل عبری برای تبریه کردن در ترجمه یونانی تثنیه به داور ترجمه شده است. در حالی که فعل یونانی کرینه می تواند به معنای تبریه کردن نیز باشد، این ترجمه این امکان را فراهم می کند که آیه را، همانطور که نویسنده ما انجام داده است، به عنوان هشداری در مورد داوری قریب‌الوقوع خدا بر قوم خودش بخونیم. این نتیجه گیری برای شنوندگان این نکته را تقویت می کند که خطر نهایی که با آن مواجه هستند، مواجهه با خدا به عنوان داور است، نه ادامه تحمل آزار و اذیت و طرد همسایگانشان، زیرا در واقع افتادن در دستان خدای زنده چیزی ترسناک است. همانطور که نویسنده پیش از این در این خطبه بین توسل به ترس و توسل به اعتماد به نفس جابجا شده است، اکنون نیز هشدار ترسناک از 1026 تا 1031 را با ملاحظاتی دنبال می‌کند که در صورت ادامه سخنان مخاطبان منجر به اعتماد به نفس خواهد شد. روزهای گذشته را به یاد آورید که در آن پس از روشن شدن رنج‌های زیادی را تحمل کردید تا حدی به وسیله سرزنش ها و آزمایش ها به نمایش گذاشته شدید و تا حدی خود را شریک کسانی کردید که با آنها چنین رفتار شد. زیرا شما با زندانیان همدردی می کردید و با شادی تصرف اموال خود را پذیرفتید، زیرا می دانستید که دارایی های بهتر و پایدارتری دارید. توسل به دستاوردهای گذشته یک گروه اغلب مبنایی برای تشویق به تلاش های آینده بود. به عنوان مثال، در اوج داستان آگریکولا اثر تاسیتوس، سردار رومی نیروهای خود را با این کلمات گرد هم می آورد، راه درازی که پیمودهاییم، جنگلهایی که از میان آنها عبور کرده ایم، مسبهایی که از آنها عبور کرده ایم، همه به اعتبار و افتخار ما می افزایند، مادامی که چشمانمان به جلو باشد. برای تشویق شما، نمونه هایی از ارتشهای دیگر را نقل می کنم. در شرایط فعلی فقط کافی است افتخارات جنگی خودتون را به یاد بیاورید، فقط چشمان خودتون را زیر سوال ببرید. تأثیر بلاغی چنین سخنرانی سه برابر است. اولا این فراخوان حس اعتماد به نفس را القا می کند و تایید می کند که همونطور که گروه در انجام آنچه قبلا لازم بود موفق شد، منابع و استقامت لازم برای موفقیت دوباره را نیز خواهد داشت. ثانیاً تمایلی به رها کردن کاری که قبلاً در آن سرمایه گذاری زیادی شده است، وجود ندارد. ثالثاً جنرال حس ترس را در شنوندگان القا می کند، مبادا دستاوردها و افتخارات قبلی با عدم اقدام و پشتکار در زمان حال خدشه‌دار بشود. نویسنده ی عبرانیان با جلب توجه مخاطب به استقامت و عمل وفادارانه پیشین آنها از قدرت سهگانه این ابزار بلاغی بهره می برد. ما پیش از این متن را در بخش مقدماتی از منظر تجربه واقعی گذشته این جامعه بررسی کرده ایم. در اینجا، تنها لازم است به کاربرد بلاغی بخشی که نویسنده آن را مطرح می کند، بپردازیم. این نمونهای خیره کننده از وفاداری است که خداوند آن را ارج می نهد و پاداش می دهد. این شاهدی است بر اینکه مخاطبان واقعاً می توانند استقامت کنند، همانطور که قبلاً ظرفیت خود را برای وفاداری در مواجهه با خصومت ثابت کردند. دو عنصر از این متن شایسته توجه ویژه است. وقتی نویسنده می‌نویسد شما متحمل رنج‌های زیادی شدید او تجربه قبلی شنونده از بی‌آبرویی و سوء استفاده، تجربه‌ای که در ابتدا به حاشیه رانده شدن او را رقم زد، نه به عنوان یک تجربه ناگوار قربانی شدن، بلکه به عنوان یک رقابت بزرگ تفسیر می‌کند. او با استفاده از تصاویر ورزشی، تجربه بی‌آبرویی و به حاشیه رانده شدن را به رقابتی برای افتخار تبدیل می‌کند. رقابتی که با ادامه مبارزه به دست می آید، نه با تسلیم شدن تحت فشار. چنین استعاره های ورزشی در ادبیات فرهنگ های اقلیت آن دوره رایج است، چه متون فلسفی یونانی رومی، چه متون یهودی یا متون اولیه مسیحی. و این استعاره ها وسیله‌ای برای واژگون کردن یا حتی وارونه کردن پیامی هستند که بیگانگان می خواهند از طریق مخالفت و خصومت خود منتقل کنند. نویسنده در فصل 12 آیات 1-4 به تفصیل بیشتری به این حوزه از استعاره ها باز خواهد گشت. در آنجا شنوندگان ترغیب می شوند که زندگی خود را در این جهان به عنوان مبارز های علیه گناه و علیه گناهکاران، تلاشی برای دستیابی به جایزه پیروزی، امیدی که پیش روی آنهاست، در معرض دید ساده بسیاری از کسانی که در طول تاریخ مقدس شجاعانه و با موفقیت مبارزه کردند، ببینند. من در اینجا از ابر شاهدان صحبت می کنم که شاید بهتر باشد اون رو به عنوان ابر تماشاگرانی ترجمه کنیم که نویسنده در نمایش نمونه های ایمان خود در فصل 11 خلق می کنه. برای تایید چنین ابری از تماشاگران است که شنوندگان ترغیب می شوند که به جای تسلیم شدن با دشمنان خود یعنی همسایگان متخاصم خود مبارزه کنند. نویسنده همچنین در اینجا به تجربه‌ای اشاره می‌کند که حداقل برخی از مؤمنان از تصرف اموالشان رنج بردند و به یاد می‌آورند که چگونه این امر را با شادی پذیرفتند، زیرا می‌دانند که صاحب کالاهای بزرگتر و ماندگارتری هستند. دارایی‌هایی که متعلق به قلمرو مرئی زمینی هستند، ارزش کمتری نسبت به دارایی‌هایی دارند که در قلمرو آسمانی ارائه می‌شوند. دقیقاً به این دلیل که فقط قلمرو آسمانی از حذف آخرالزمانی چیزهایی که میتوانند متزلزل شوند باقی میماند یا زنده میماند. همانطور که نویسنده در فصل 1 آیات 10-12 اشاره کرده است و دوباره به صراحت در فصل 12 آیات 26-28 مطرح خواهد کرد. دارایی های دنیوی فقط افتخار و لذت موقت را به ارمغان میآورند. بنابراین از مؤمنان خواسته شده است که دلهای خود را به ثروت بهتر و پایدار که برای آنها در شهر پایدار و جاودانشان ذخیره شده است، معطوف کنند. نویسنده اعمال و تعهدات گذشته مخاطبان، اعمال شجاعانه و سخاوتمندانه پیشین آنها نسبت به یکدیگر را به دلایلی برای ستایش و عزت نفس تبدیل می کند تا آنها را به ادامه همون مسیر عمل سوق دهد. بنابراین نویسنده در آیات 35 و 36 به آنها توصیه می کند، جسارت خود را که پاداش بزرگی دارد، از دست ندهید، زیرا شما به استقامت نیاز دارید تا پس از انجام اراده‌ی خدا، وعده را دریافت کنید. جسارت که در یونانی به آن پارهیزه می گویند، در سراسر موعظه موضوعی بوده است. از یک سو، این موعظه از اعتماد مخاطبان به دسترسی آزاد به خدا از طریق مسیح سخن می گوید. کسانی که اکنون نسبت به پسر بیوفایی و بی احترامی نشان می دهند، قطعاً در معرض خطر کنار گذاشتن این جسارت هستند. همچنین به شیوهای مکمل به ابراز آشکار امید مخاطبان اشاره دارد که در تحمل تکنیک‌های شرم‌آور جامعه منعکس می‌شود، جسارتی که حتی به معاشرت آشکار آنها با کسانی که جامعهشان آنها را به خاطر تکنیک‌های کنترل انحرافشان بیشتر از همه متمایز می‌کرد، گسترش یافت. پس از روشن شدن، آنها آشکارا و با اطمینان در انظار عمومی اهمیت هدایایی را که از طریق مسیح از خدا دریافت کرده بودند و خیراتی را که هنوز به آنها امیدوار بودند، نشان دادند. ادامه دادن به نشان دادن جسارت در مواجهه با عدم تایید همسایه‌شان، به معنای حفظ جسارتی است که در رابطه با نزدیک شدن مطمئن به خدا و ورود به حضور خدا در آخرالزمان دارند. نویسنده بدین وسیله استقامت، عزم راسخ و شجاعت را در مواجهه با مخالفت و فقدان تشویق می‌کند تا مخاطبان واقعاً بتوانند به پاداشی که آنها نیز در آن سرمایه‌گذاری زیادی کردند، دست یابند. نویسنده در اینجا طوری صحبت می‌کند که گویی بخش بزرگتر سرمایه‌گذاری که باید انجام شود، از قبل پشت سر گذاشته شده است. آنها اراده خدا را انجام دادند و اکنون باید تا دریافت پاداش خود مقاومت کنند. نزدیکی پاداش و بنابراین مدت زمان کوتاه باقی مانده در این مسابقه از ویژگی‌های مهم استراتژی نویسنده در سراسر کتاب است. در اینجا در عبرانیان 10 آیات 37 و 38 نویسنده با استفاده از زبان کتاب مقدس تأکید می‌کند که زمان باقی مانده قبل از ورود به پاداش آنها بسیار کوتاه شده است. این برداشت با رژه طولانی قهرمانان ایمان در عبرانیان 11 تقویت می شود و به شنوندگان یادآوری می کند که این مسابقه چه مدت در جریان بوده و آنها تا چه اندازه در فهرستها وارد شدند. همانطور که در آیات 37 و 38 می خوانیم، زیرا اندک زمانی دیگر اون آینده خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد و عادل من بر اساس ایمان زیست خواهد کرد و اگر او عقب نشینی کند، جان من از او لذت نخواهد برد. نویسنده در این متن به نوعی گردآوری خلاقانه از کتاب مقدس دست زده است. اولاً او این عبارت را در مدت زمان بسیار کوتاهی از اشعیای 26 آیه 20 قرض می‌گیرد تا حس قریب‌الوقوع بودن روز پاداش و داوری را تشدید کند. در متن اصلی خود این کلمات از مدت زمانی صحبت می‌کنند که به قوم خدا دستور داده می‌شود تا در اتاق‌های خود پنهان شوند تا زمانی که مجازات ساکنان زمین توسط خدا به پایان برسد. در این متن جدید، این کلمات بر نزدیکی دیدار قریب‌الوقوع خدا یا مسیح تأکید می کنند و حفظ تعهد را برای مدت کوتاهی بیشتر تسهیل می کنند. همچنین برای شنوندگان این حس را تقویت می کند که در آستانه اون میراث هستند، درست همون جایی که نسل بیابان بود که متزلزل شد و برای همیشه به الگویی از بیاعتمادی و نافرمانی فرومای تبدیل شد. ادامه این متن، بازنویسی اساسی آیات 3 و 4 از باب دوم کتاب حبقوق است و در واقع میتوان کمی پیشرفت از متن عبری حبقوق به ترجمه هفتادگانی حبقوق و سپس به نوعی نسخه بازنویسی شده که نویسنده عبری ارائه میدهد، مشاهده کرد که مطالب کتاب مقدس را حتی برای نیازهای روحانی زمانه خود مناسب تر میکند. در کتاب مقدس عبری، آیات 3 و 4 از باب دوم کتاب حبقوق آمده است، رویایی برای زمان مقرر وجود دارد. این رویا از پایان سخن میگوید و دروغ نمیگوید. اگر به نظر میرسد که تأخیر میکند، منتظرش باش. مطمئنن خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. به غرور نگاه کن. روح آنها در آنها درست نیست، اما شخص درستکار به ایمان زندگی میکند. اگر این را در نسخه سبتواجینت، ترجمه یونانی حبقوق 2-3 بخوانیم، تفاوت‌های قابل توجهی خواهیم یافت. هنوز رویایی برای پایان وجود دارد و سرانجام آشکار خواهد شد و بیهوده هم نخواهد بود. اگر اون یا او تأخیر کند، منتظر اون یا او باش، زیرا اون که می آید خواهد رسید و تأخیر نخواهد کرد. در یونانی، ابهام خاصی در ضمایر وجود دارد که آیا باید آن را به صورت ید که به رویا اشاره دارد خوان یا به صورت هی که به شخصیتی که در حال آمدن است نگاه می کند. در واقع، ترجمه یونانی زبان را به گونه‌ای تغییر می دهد که ما منتظر آمدن رویا نیستیم، بلکه اکنون واقعا منتظر آمدن کسی هستیم، شخصیتی در آینده. و سپس در آیه بعدی، حبقوق 2:4 در ترجمه هفتادگانی، اگر او عقب نشینی کند، جان من از او خوش نخواهد شد، اما پارسا به ایمان زیست خواهد کرد. آنچه در نسخه عبری این متن وجود داشت، این است که سرزنش متکبران به عبارتی درباره آمدنی تبدیل شده است، یعنی اینکه اگر آمدنی بزدلی نشان دهد، مورد رضایت خدا نخواهد بود. روشی که نویسنده عبرانیان آن را ارائه داده است، با هر دو متفاوت است. آن که می آید خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. و عادل من به ایمان زیست خواهد کرد. و اگر او از من روی برگرداند، جان من از او خشنود نخواهد بود. نویسنده عبرانیان ترتیب نیمه اول حبقوق ساعت 24 دقیقه و نیمه دوم حبقوق ساعت 24 دقیقه را اونطور که در نسخه هفتادگانی آمده بود، جابجا کرده است. بنابراین، اگر او عقب نشینی کند، دیگر نه برای آمدن مسیح، بلکه برای کسانی که منتظر نجات خدا هستند، یعنی صالحان، صدق میکنه. کسانی که منتظر نجات و تاکل و پایداری خدا هستند، زنده خواهند ماند. عادل من به ایمان زیست خواهد کرد، در حالی که کسانی که دلشون شکست خورده، کسانی که عقب نشینی میکنند، خدا را خشنود نخواهند ساخت. این دگرگونی مستقیما در خدمت هدف روحانی نویسنده است. متن حبقوق اکنون به ترسیم دو مسیر عمل می‌پردازد، مسیر توکل و استوار ماندن و مسیر عقب نشینی. اولی به صراحت به زندگی منتهی می‌شود، در حالی که دومی توسط خدا مورد سرزنش قرار می‌گیرد. خدایی که از کسانی که از آن مسیر پیروی می‌کنند هیچ لذتی نمی‌برد. سپس عبرانیان 10:39 این بخش را با ارائه یک تضاد با استفاده از دو اصطلاح کلیدی از حبقوق 2:4 یعنی عقب نشینی و ایمان به پایان می‌رساند. ما از کسانی نیستیم که به سوی نابودی عقب نشینی می‌کنند، بلکه از کسانی هستیم که برای حفظ زندگی ایمان دارند. جابجایی دوباره نویسنده از آن دو بند در حبقوق 2:4 به او اجازه می‌دهد تا بین دو گروه و خواص آنها تمایز قائل بشود: کسانی که اعتماد و استحکام نشان می‌دهند و جان خود را حفظ می‌کنند و کسانی که ترس و بی‌اعتمادی نشان می‌دهند و به دلیل عقب نشینی در برابر خصومت گناهکاران به شیوه نسل بیابان به هلاکت می‌رسند. نویسنده به وضوح شنوندگان را در موقعیتی قرار می‌دهد که با گروه اول همزادتنداری کنند و از همه مهمتر برای جلوگیری از سرنوشت گروه دوم. در عبرانیان ساعت 10:19 تا 39 واعظ نیروی بلاغی زیادی را در بخش بسیار متمرکزی از متن گنجانده است. در این 21 آیه او چندین بار احساسات شنوندگان را به خود جلب کرده است. واعظ با حرکت بین اعتماد به نفس و ترس در آیات ساعت 10:19 تا 25 کوشیده است تا شنوندگان را در مورد دسترسیشان به خدا مطمئن سازد، زیرا آنها به آنچه عیسی از جانب آنها برایشان انجام داده است پایبند میمانند و به خوبی به آن واکنش نشان میدهند. واعظ این کار را به طور استراتژیک با توسل به احساس ترس در آیات 26 تا 31 دنبال می‌کند تا بیزاری شنوندگان را از انجام هر کاری در شرایط فعلیشان که نشان دهنده بی‌توجهی یا بی‌احترامی به ولی نعمت الهیشون باشد، افزایش دهد. او این را با توسل دیگری به اعتماد به نفس در آیات 32 تا 36 دنبال کرده است، با توسل به نمونه گذشته خود شنوندگان و نشان می‌دهد که آنها قبلاً کاری را انجام دادند که خدا برای آن ارزش قائل است و آن را گرامی می‌دارد و اگر آنها صرفاً به انجام آن ادامه دهند، واقعاً به پایان خوبی که خدا برای آنها وعده داده است، خواهند رسید. نویسنده همچنین این بخش را با توسل به استدلال منطقی به ویژه تحت عناوین مزیت نسبی، عدالت و امکان سنجی پر کرده است. نویسنده همچنان از شنوندگان دعوت کرده است تا گزینه‌های پیشروی خود را بسنجند و تعیین کنند که کدام یک سودمندتر خواهد بود. او در سراسر این 21 آیه از آنها می‌خواهد که به خوبی‌های ابدی و روابط سودمند ابدی که شروع به لذت بردن از آنها کردند، پایبند باشند و حاضر باشند که همچنان از خوبی‌های موقت و دوستی کسانی که خدا و پسرش را رد می‌کنند، بگذرند تا با انتخاب‌های عاقلانه در شرایط فعلی خود به پاداش‌های ابدی دست یابند. او ملاحظات عدالت به ویژه ملاحظات مربوط به آنچه که به کسانی که به کسی سود رساندند تعلق می‌گیرد را نیز اضافه می‌کند. بنابراین او از شنوندگان می‌خواهد که از اقداماتی که بی احترامی به شریف‌ترین و قدرتمندترین موجودات کیهان یا ناسپاسی نسبت به کسانی که همه چیز خود را برای تأمین مزایای ارزشمند ابدی برای شنوندگان دادند نشان می‌دهد اجتناب کنند. نویسنده در ادامه ملاحظاتی در مورد امکان سنجی اضافه می‌کند. مخاطبان پیش از این و تحت شرایط سخت‌تر تحمل کردند. تاریخچه خودشان نشان می‌دهد که آنها همچنان می‌توانند با حجم کار و سرمایه‌گذاری پشت سرشان به تحمل ادامه دهند. ادامه دادن تا انتها نمی‌تواند خیلی دشوارتر باشد. در نهایت، نویسنده در کل این متن توجه شنوندگان را نه بر چالش‌های روزمره‌شان و آنچه ممکن است این چالش‌ها را تسهیل کند، بلکه بر چالش نهایی مواجهه موفقیت‌آمیز با خدا در روز قیامت به عنوان چالشی با اهمیت اولیه متمرکز کرده است. این به نوبه خود مسیر عملی روزمره‌ای را که باید در پیش بگیرند به روشنی روشن می‌کند. این بخش از موعظه نویسنده همچنین به صحبت در مورد چالش‌های خاص برای وضعیت مؤمنان در هر عصری ادامه می‌دهد. او به طور خاص اهمیت سرمایه‌گذاری روی استقامت هم‌نوعان مسیحی خود را به ما یادآوری می‌کند. در فصل 10 آیات 24 تا 25 او از شنوندگان می‌خواهد که از معاشرت کنارگیری نکنند، بلکه به سرمایه گذاری خود ادامه دهند، به ویژه در تشویق خواهران و برادران خود در آن معاشرت با توجه به روز آینده. در فصل 10 آیه 34 او شنوندگان را به خاطر راههایی که در گذشته برای یکدیگر سرمایه گذاری کردند ستایش می کند، به این امید که آنها را به ادامه عمل در آینده ترغیب کند. همه اینها در این خط به بار دیگر به ما یادآوری می کند که شاگردی مسیحی نه یک موضوع خصوصی است و نه یک موضوع شخصی. شاگردان اغلب به این دلیل مغلوب می‌شوند که فشارهایی که بر علیه پشتکار آنها عمل می‌کنند و عواملی که پشتکار آنها را تحلیل می‌برد بیشتر از توانایی درونی فردی آنها برای تحمل است. نویسنده ما را مسئول می‌داند که در مواجهه با چنین فشارهایی تمام تلاش خود را برای حمایت از یکدیگر به کار گیریم تا هر یک بتواند تحمل کند. این چالش فراتر از کلیساهای محلی ما در کلیسای جهانی نیز کاربرد دارد، به ویژه کلیساها و ملتهایی که همسایگان مسیحیان و اغلب دولتهای آنها به شدت تلاش میکنند تا تعهد آنها به عیسی را تضعیف کنند. همونطور که در موعظه میخوانیم یا میشنویم، بیایید به یکدیگر نگاه کنیم، واقعا به یکدیگر نگاه کنیم تا انفجاری از عشق و اعمال نیک حاصل بشود. هنگام خواندن این متن، باید نه تنها خواهران و برادران نزدیک خود، بلکه خانواده خود در کلیسای تحت آزار و اذیت، کوچکترین خواهران و برادران عیسی را نیز در نظر داشته باشیم که مداخله به موقع ما میتواند پاسخی به دعاهایی باشد که آنها به درگاه فیض الهی فرستادند. نویسنده همچنین ما را به چالش میکشد تا به گونهای زندگی کنیم که همیشه به حامی الهی خود و هدایای او احترام بگذاریم. پس از کسب دوستی صمیمانه با خدا و آگاهی از آنچه خدا تایید میکند، اگر اجازه دهیم ترس از خصومت دنیا ما را از شهادت به آنچه عیسی برای ما انجام داده است یا از دنبال کردن هر مسیری که خدا ما را به دنبال کردن آن فراخوانده است باز دارد، به او بی احترامی کرده ایم. اگر به دلیل پشیمانی از دوستی از دست رفتمان با دنیا در مسیر صلیب تعلل کنیم، دوباره به دهندهی آن و ارزش دوستی خدا بی احترامی می کنیم. اگر شروع به این فکر کنیم که پیروی کامل از مسیح به معنای از دست دادن بیش از حد است، به امتیازات و مزایایی که پیروی از مسیح برای ما به ارمغان آورده است توجهی نشان نمی دهیم. در عوض زندگی ما باید منعکس کننده ی ارزش والای هدیه‌ای باشد که دریافت کرده ایم، که به معنای پاسخ به خدا با سپاسگزاری است که قلب، ذهن، بدن و میل را در بر می گیرد. اگر ما بیشتر به موفقیت یا احترام یا خردمند بودن آنطور که این دنیا تعریف می کند اهمیت می دهیم، اگر همچنان از قوانین آن پیروی کنیم و آرزوهای خود را بر وعده‌های آن بنا کنیم، عیسی را پایمال کرده ایم. اگر از گام برداشتن در آن زندگی که او ما را برای آن آزاد کرده است، امتناع ورزیم، برای خون او ارزش بسیار کمی قائل هستیم. اگر ابتدا به دنبال جلب رضایت دنیا باشیم و سپس تا جایی که دنیا اجازه می‌دهد، از مزایای وعده داده شده خدا بهره‌مند شویم، به لطف خدا توهین کرده ایم. اگر اولین فکر ما جلب رضایت همسایگان، همکاران یا همشهریانمان باشد، و اگر به دنبال زندگی مسیحی خود در چارچوب رفتارها یا کلماتی باشیم که باعث رنجش غیرمؤمنان نشود، با زندگی خود نشان می‌دهیم که رضایت چه کسی واقعاً برای ما مهم است و به خدا توهین کرده ایم. اگر با وظیفه شناسی به هر چیز دیگری که جامعه‌مان به ما می‌گوید مهم است، توجه کنیم و سپس هر زمان منابع و انرژی باقی مانده را به دغدغه‌های مذهبی اختصاص دهیم، به خدا می‌گوییم عطایا و ندای تو در زندگی من از اهمیت درجه یک برخوردار نیستند. نویسنده عبرانیان ما را فرا می‌خواند که اجازه دهیم انتخاب‌ها، اعمال و آرزوهایمان منعکس کننده ارزش واقعی چیزها باشند و با تمام قدرت و اعتماد کامل، تعهد راسخ و ایمان خود، وعده‌های خدا را دنبال کنیم و اجازه ندهیم هیچ چیز دنیوی ما را منحرف یا به تأخیر بیندازد. تأمل در عظمت هدایایی که از خدا دریافت کرده ایم، همچنین داروی قدرتمندی در برابر وسوسه فراهم می‌کند. در پارتو تطهیری که ایسی برای ما انجام داده است، دسترسی صمیمانه‌ای که با خدا داریم، دوستی روزانه روح القدس و سرنوشتی که خدا برای مؤمنان مقرر کرده است. آیا واقعاً می‌خواهیم خود را به هر گناه خاصی که در حال حاضر ما را احاطه کرده است، هر چه که باشد، تسلیم کنیم؟ آیا می‌خواهیم تلخی را به خدا، که فقط خوبی را به ما ارزانی داشته است، برگردانیم؟ این متن نشان می‌دهد که ما ارزش هدایای خدا و واکنشی را که سپاسگزاری در مواجهه با هر معضل جدی یا هنگام تأمل در عملی که اگرچه در کوتاه مدت آسان یا سودآور یا دلپذیر است، با این وجود گناه‌آلود است، می‌طلبد بسنجیم. ما همچنین در مواجهه با جهان خارج از کلیسا به جسارت فراخوانده می شویم. فشارهای زیادی وجود دارد که آزادی بیان، پارسیا یا جسارت را به معنای واقعی آن در دولت شهر دموکراتیک یونان چه در مورد شهادت مسیحی و چه در مورد شاگردی محدود می کند. در جهان غرب خصوصی سازی دین فرهنگی را ایجاد کرده است که در آن صحبت در مورد خدا فقط در مکانهای خاصی، کلیساها، خانه‌ها و موارد مشابه مناسب است. سکولاریزاسیون فضایی ایجاد می‌کند که در آن مقداری سرمایه‌گذاری در امور مذهبی مناسب است، هرچند اختیاری است، اما سرمایه‌گذاری بیش از حد با سوزن نگریسته می‌شود. ماتریالیسم این دیدگاه که جهان ملموس، جهان اصلی است، فرهنگی را پرورش می‌دهد که در آن صحبت از دغدغه‌های دنیوی بسیار آسان‌تر و راحت‌تر است. بنابراین آب و هوا، سیاست، فیلم‌ها و موارد مشابه موضوعات رایج‌تری برای گفتگو هستند و تجربیات ما از خدا در زمان دعا و مراقبه، پیشرفت ما در مبارزه با برخی گناهان و برداشت‌های ما از چالش‌ها و ندای خدا. موانع در بسیاری از کشورهای غیر غربی بسیار دلهره‌آورتر هستند. با توجه به وجود هر یک از این موانع، کلام نویسنده عبرانیان واضح است. جسارت خود را از دست ندهید. یا اگر هنوز جسارت خود را نشان نداده اید، آزادی خود را کشف کنید تا در هر جنبه از زندگیتان، در کلام و عمل به خدایی که شما را نجات داده و رهایی بخشیده است، شهادت دهید.